بسم الله الرحمن الرحیم. در کتب فقهی و به اصطلاح درس فقه همون اول درسی که میخونن، اول به قلبای بسم الله منابع و معاخذ فقه رو بیان میکنه. البته مأخذ واقعی فقه فرمایش و امر خداونده. یک کوششی برای این که نیت خداوند درک بشه و طبق اون نیت عمل کنیم، این نتیجه فقه. خب البته از نظر ما هم، از نظر عرفا هم همینجوره. قبول دارم که اگر خداوند به کسی توفیق داد که مطالعه کنه و درک کنه احکام الهی رو، این از جانب خداوند، همه جا جانب خداونده، ولی بخصوص این مسئله جانب خداوند تأیید میشه. کما این که در خود همه احکام فقهی میگویند که حکم هر قضیه ای رو که میخواد بدونید باید و عمل کنید. اگر علم داشتید به حکمش، همون باید عمل کنید. اگر علم نداشتید، به خبره کار رجوع کنید. که خوب از همین جا باید قرش درسید. یعنی سعی کنید که احکام و فقیر خودتون بدونید. البته نه این که همه احکام و فقیر در کتاب نوشته شده، که چندین کتابخانه عظیم رو اشکال میکنه، ولی منظور روحیه خود همین چیز بیان کرده. تقریبا این خداوند و خداوند به اون کسی که فقه رو خونده و تقریبا میشه گفت که انجام داده، فارغ التحصیل فقه شده، او رو کارشناس میدونه، خبره میدونه و میگه اگر خودت علم نداشتی به خبره رجوع کن. یعنی علم داشتن رو مقدم میداره و اصل رو بر علم داشتن میگیره، که میگه اگر علم نداشتی. و خب بدیهیست انسانی که به خداوند ایمان داره و دلش میخواد احکام خداوند رو اجرا کنه، دلش میخواد که بدونه که حکم چیه، یعنی علم داشته باشه. به این علم از کجا به دست بیاره؟ این علم رو از تحصیل به دست بیاره. تحصیل میکنه، کتاب‌های زیادی میخونه در هر مسئله‌ای و وارد میشه، خودش میتونه یه حکم جدیدی رو دراره از مجموعه احکام. ولی بی خود کسی از اون طرف گفتن، کسی که علم داره برخلاف علمش نباید رفتار کنه. اگر برخلاف علمش رفتار کرد، خطا کاره. مأخذ شناخته که در بسیار موارد منبع چهارم از احکام مبانی فقهی و اون عبارت از عقل و بعضی مواقع میگن شرع، که از اینجا شرع و عقل رو همسنگ و تقریبا مترادف با هم قرار داده. کل ما به عقل حکمه به شرع، یا کل ما به شرع حکمه به عقل. اما این چه عقلی؟ بگردیم ببینیم این چه عقلی. در عرب قدیم رسم بود، حالا یعنی حالا هم عملا همه ملل یه همچی رسم هایی دارن. میگفت عقل، میگفتن عقل ناس کیه؟ 7 نفر یا 8 نفر میگفتن که اینها از همه عاقل ترن. من جمله معاویه، من جمله عمرو عاص و خیلی ها دیگه، اشخاص دیگه. خب از اون طرف ما معتقدیم که علمی نیست که علی نداشته باشه. علی علیه السلام احکام فقهی رو میدونستنی، خودش در واقع حکم فقهی بود. ولی خب نمیشه که از مبنای حکم خبر نداشته باشه. بنابراین قاعدتاً باید علی علیه السلام اعقل ناس باشه. خود حضرت هم فرمود که در این موقع که راجع به همین مسئله از حضرت سؤال کردن و در واقع این جواب انتقادی رو خواستن، البته حضرت فرمود تصدیق کرد که معاویه عقل ناس. گفت خیلی خوب، ولی پس چرا من گفتید عقل ناس نیستم؟ اگر جلو مانع و پرده شرع و احکام الهی نباشه، من عقل ناس هستم. همین جورم بود. بنابراین این فرمایش علی علیه معاویه عقل ناس بود، ولی اون مجموعه ناسی که خداوند هم شیطان رو جزشون فرستاده بود، شیطان در قشون علی علیه السلام کار نداشت. اگر کسی از شیطان تبعیت میکرد دیگه قشون علی حساب نمیشد. ولی این عقل عقلیست که مطابق عقل خداوند باشه، یعنی عقلیست که با عشق یکیه. عشق به خداوند همون عقل عقلای عقل عقول همه است، عشق به خداوند. بنابراین لذا عشق به خداوند وقتی کسی داشت، چون اون به اصطلاح عشق دنیایی رم جزش هست، دیگه عقل ناس اون حساب میشه. این البته این چون رسمی بود در دوران قدیم، نه در اعراب، در همه جا که میگفتن 7 نفر فرض کنین عقلای سبعه، میگفتن عقلای سبعه روم قدیم، یعنی عقلای سبعه ای که در عرب بودند، اینهایی بود که همه میشناختند. خب فرض فرمایید علی علیه السلام خودش فرمود که اگر اینها رو این قید نبود، من عقل ناس بودم. یعنی من میدونستم که در هر کاری چه کار باید کرد. منتها اون کارهایی که به خاطر می آمد و اگر می گفتیم عقل ناس بوده، اونها با شرع مخالف بود. و من گرچه بر عقل مسلطم، ولی خودم تابع عقل الهی هستم. یعنی اون عقل الهی و عشق حکم نده، من حکمی نمیدم. این که میگوین عقل و عشق سازگار نیست، اون عقلیست که این موانعی که علی فرمود در سر راهش نباشه. یعنی برای رسیدن به هدف خودش هر گونه کاری رو خواست بکنه. چنین عقلی البته عقل ناسه. علی علیه السلام فرمود من این رو بلدم، ولی خود راهشو بلد نیستم، این عمل نمی کنم. حالا ما اگر بخواییم پیرو علی باشیم، باید با اون عقلی تمسک کنیم که عقل علی باشه، یعنی عشق به خداوند هم توأم باشه. عشق به خداوند یه نحوه عقلی که تمام احکام شرعی رو مراعات میکنه. امام باید این مطالعه رو بکنیم و این به اصطلاح قدرت رو داشته باشیم که جلو اعمال شیطانی رو بگیریم. انشاءالله موفق باشیم.